زدن. حالا
نقیده داشتن رسانه های گیلان باید شدن که آقای کریمی استعفا بده.
آره دیگه میگفتن که رسانه گیلان باید شدن. فکر نمیگفتن چنین چیزی باشه. حالا رسانه گیلان که باید چنین کاری نشدن.
بعد خود طرفداران با هم درگیر شدن؟
طرفدارا درگیر نشدن. آخر بازی خورده آیه محمدرضا مظاهری بود و آیه طاهرخانی بود، اینا دو تا با هم دیگه درگیر شدن که حضرت فکر می‌کنم از طرف داور بعد از اسم بازی آیه زایدی فر بهشون کارت قرمز میده و بعد از اون یکم درگیری ادامه پیدا می‌کنه. درگیری جست و گریخته بود و
الان آیه کلا در رش چه خبره در سپید رود؟ یعنی الان کی مالکه، کی مدیر عامله، کی صاحبه، کی مربیه، کی
آیه کریمی گویا رفتن و یه سری از آیه مایفر و آسیدی و یه سری دیگه از یک کادر فنی شدن که خب با رفتن آقای کریمی که هم مالک بودن هم سرمربی از این تیم رفتن و عملا مالکی رو و سرمربی رو ما نهاریم که هفته پیش گره میشه. آره دیگه هفته پیش اتفاق افتاد و تا این هفته آخرین بارم آقای حق‌شناس تیم رو تمرین دادن، تو آخرین جلسه شون بود که تمرینات رو آقای زیرا نظر آقای حق‌شناس ادامه پیدا کرد. این بازی هم به عنوان مربی
های حق‌شناس بودن. آیا عبدالی خیلی ممنون از شما، فقط به من بگید سیلی خوردید و مش خوردید
یا هر جفتش؟
به قول معروف ما همیشه به قول معروف مورد نوازش قرار بگیریم، چه اینوری باشه چه اونوری باشه فرق نمی کنه.
مرغ عزا و عروسی هستید، البته دور از اون شما، ولی خب خبرنگارا کلا مرغ عزا و عروسی هستن. آقای متوجه هست شما در نکن آقای حقادی، شبتون بخیر،
سپاس گزار.
وقت اضافه
تجدید مطابقه
نمیکنم. حواشی فوتبال ایران را در وقت اضافه پیگیری کنید.
اما امروز صبح آقای فؤادی یه ویدیوی منتشر شد و یک متنی از سوی آقای فرهاد مجیدی مربی تیم فوتبال استقلال که بسیار محبوب هست بین طرفداران آبی، که ایشون ظاهرا دیشب زمانی که از فرودگاه مهرآباد برگشتن به همراه تیم فوتبال استقلال با ماشین شخصی خودش به سمت منزلش در حرکت بوده و از سوی نیروی انتظامی خودروش متوقف شده، به ایشون گفته شده که سرعت شما بالا بوده و اونجا درگیری پیش اومده بین فرهاد مجیدی و اون افسر محترم نیروی انتظامی و تصاویرش هم در فضای مجازی منتشر شد. یعنی در واقع فرهاد
خودش منتشر کرد،
بله فیلم گرفته و متنی هم زمیمش در فضای مجازی منتشر شد.
بله حالا درباره این ماجرا یه سری میشه فلشبک زد به گذشته، حالا منظورم آقای مجیدی نیست چون ایشون مدت هاست که ایران نبود، حالا میاد و میره و بود خبراش اون موقع منتشر میشد که مثلا فلان بازیکن در فلان اتوبان در فلان بزرگراه به دلیل سرعت بیش از حد بازداشت شده، جریمه شده، ماشینش توقیف شده، یا حالا به خاطر درگیری تصادف شده مثلا با زنجیر چرخ با قفل فرمون، همون موردی که حالا شبیه مورد آقای خطیر و آقای حقیقیه به جان اون کسی که باش تصادف شده افتاده، یا مواردی از این دست در درگیری ها در حضور در مهمانی ها حالا، و حالا مدیر عامل میرفته با پافشاری و با اصرار و با ریش سفیدی موضوع رو حل میکردن مدیران عامل و قضیه حل و فصل، در نهایت خبرش مثلا به رسانه ها میرسید. حالا اینکه آقای مجیدی سرعتش غیر مجاز بوده، اونو خودش ظاهرا تو فیلم اون چیزی که من درک کردم قبول کرده، یعنی گفته ماشین رو توقیف کنید، اما حاضر به دادن تست الکل نشده. یعنی آقای مجیدی گفته خب من از فرودگاه برگشتم با تیم، سوار ماشین شدم دارم میرم سمت خونه و من چطور میتونم مثلا الکل مصرف کرده باشم؟ این اعتراض آقای مجیدی به این بوده. اون تا این افسر محترم اصرار داشته که حتما تست الکل رو از آقای مجیدی بگیره، به همین دلیل ایشون موبایلش رو در میاره و میگه ببینید هواداران من که از فرودگاه اومدم دارم میرم، قبولم دارم ماشینم رو توقیف کنید، من سرعتم زیاد بوده ولی حاضر به تست الکل نیستم. حالا
این صدای در واقع این مجادله رو بشنویم.
الان من چی گرفتی؟
خب اینجا الان آقای مجیدی حتی سرعت زیاد داشتم سعی میکنه بعد اینکه حاضر نمیشه مأمور نیروی انتظامی از تست الکل سرباز بزنه، آقای مجیدی میگه آقا شما من حاضر نیستم حتی قبول کنم که سرعتم زیاد بوده. حالا چند و چون قضیه رو ظاهرا آقای زاره دوستان کسی پشت خط هست یا نه؟
بله قرار بود ارتباطی برقرار بکنیم با آقای مهماندار اگه ارتباطتون برقرار بشه. حالا آقای فادی شاید این صحبت بین علاقمندان فوتبال در بحثایی که با هم میکنن به وجود بیاد که خب باید یک افسر نیروی انتظامی با یک فرد شناخته شده مثل فرهاد مجیدی یا فرد دیگری یا حالا بازیگر سینما یا هر کس دیگری که در جامعه شناخته شده است طور دیگری برخورد بکنه یا مثلا احترام بگذاره یا در واقع شأن اون فرد حفظ بشه برای همچین برخوردی. کسی منکر اجرا شدن قانون نیست ولی
خب آقای دو سه تا نگاه میشه به این قضیه داشت. یکی این که همه در برابر قانون برابرن، این در این شکی نیست، یعنی همه ما در برابر قانون برابر هستیم. من خودم در همین تهران خب کار ما تا دیر وقت طول میکشه دیگه، هر شب که کار میکنیم 11-12 شب بینیم در اواخر هفته نیروی انتظامی در بزرگراه‌ها تست الکل میگذاره و تست میگیره راننده‌ها. من خودم دو بار تا حالا از این تست دادم، حالا خدا رو شکر مثبت نبوده، منفی بوده و خب از سر کار برگشتیم و خسته بودیم. یعنی اعتراض نمیشه کرد. خب پلیس قانونه میاد میگه آقا شما باید تست الکل بدید، به نظر من باید تست بدید. خب حالا اگر من به واسطه اینکه یک سلبریتی هستم بخوام از قانون سر باز بزنم، این میتونه در اون مأمور مقاومت ایجاد بکنه. من احساس میکنم آقای مجیدی از برخورد اون مأمور خوشش نیومده، شاید خیلی تند برخورد کرده یا حالا به هر نحوی. اینم باز دوباره در اختیار اون مأمور قانون هست که بخواد چطور برخورد بکنه، چون لباس تنشه، اون لباس قانون تنشه. بله. و آقای مجیدی میتونست تست رو بده، تست که 100% منفی میشد.
بله. حالا اجازه بدید آقای مهماندار رو خط ارتباطی ما هستن، رئیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ. آقای مهماندار سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای فؤاد هاشمی و
آقای چیا فؤادی.
آقای فؤادی و معتمد هاشمی.
بله ممنون سردار که همراه ما هستید در برنامه.
سردار مهمان دوست من خدمت شما سلام عرض
می‌کنم. مهماندار مربی تیم تکواندو
فؤاد هاشمی در آقا این
بله این مهمان
در مهماندار.
بله سردار حتما ماجرا رو شنیدید دیگه، از صبح چه اتفاقاتی افتاده و چه بازتاب هایی داشته. شما گزارشی که به شما داده شده چطور بوده آقای صدام مهماندار عزیز؟
امروز خب این فیلمی که ایشون یعنی آقای مجیدی گذاشتن روی شبکه مجازی بلافاصله خب دست ما هم رسید، بقیه هم دیدن، ما هم دیدیم این فیلمو، بررسی کردیم بلافاصله. خب سردار فرمانده محترم نیروی انتظامی هستیم، سردار فرمانده محترم تهران بزرگ رحیمی دستور بررسی رو دادن، بررسی کردیم. در این فیلمی که گذاشته بودن خب خوشبختانه مورد خاصی نداشت، یعنی اینکه افسر ما داشت وظیفه‌شو انجام میداد و قانون رو اجرا میکرد. برابر گزارشی که از افسر گرفتیم و بررسی‌هایی که کردیم سرعت ایشون غیر مجاز بود.
چند بود سردار؟ چند بود سرعتش؟ میشه بگید چند بود؟
بله
سرعتشون چند کیلومتر بر ساعت؟
حالا سرعتشون غیر مجاز بوده. من سرعتی که افسر من در واقع ایشون رو تعقیب کرده، یعنی دنبال کرده که تونسته متوقفش کنه، سرعتی که اعلام کردن اجازه بدید که حالا فعلا باشه، من حالا دوربینارم داریم کنترل میکنیم.
چون من گفتم دوربین دارید و دوربینا همه چی رو کنترل میکنن و اینها، گفتم بپرسم.
بله
که
بله اونم داریم، بله اونم ان شاء الله کنترل. برای همین میخوام سرعت دقیق رو چون بگم نمیخوام خدای نکردی حرفی بزنم.
آقای مهماندار ما میدونیم که در بزرگراه‌ها دیگه سرعت قابل قبول 90 کیلومتر بر ساعت، احتمالاً بیش از این بوده دیگه قطعاً.
بله بله، سرعت حالا اونایی که جنوبی شمالی هستن
به 200 کیلومتر نزدیک بوده، به سرعت به 200 نزدیک بوده یا نه؟
حالا اینقدرم که نه دیگه، نه اینقدرم نه دیگه،
بین 100 تا 200 بوده دیگه تقریبا احتمالا.
بله بالای 100 تا بوده، به عرض شما برسونم. متوقف میکنن ایشون رو و در واقع خب ما برابر دستورالعمل ها و ابلاغیه هامون رفتارهای پرخطر رو تست الکل میگیریم، دستگاه تستر داریم، تست الکل میگیریم که مطمئن باشیم که راننده در حالت عادی به سر میبره. هیچ فرقی هم نمی کنه. ببینید نکته اساسی بحث داره اینه که واقعیت برای نیروی انتظامی همه آحاد جامعه، اجرای مقررات برای همه آحاد جامعه رو بر خود لازم میدونه، یعنی هیچ تفاوتی بین کسی نمیذاره، بین کارگر، کارمند، وزیر، وکیل، نماینده، هیچ تفاوتی نداره واقعا. ما قانون رو اجرا میکنیم، این وظیفه ماست که قانون رو اجرا بکنیم. انتظارم داریم واقعا دوستان و مخصوصا کسانی که در جامعه در واقع
شناخته شده هستن،
وضعیتی دارن، شناخته شده هستن، انتظار داریم اینها بیشتر مقررات رو در واقع رعایت بکنن. هر جایی هم که به هر حال پلیس وظیفه‌شو داره انجام میده حتما تمکین کنن. حتی اگر ما قبول داریم ممکنه در بعضی از جاها بعضی از رفتارهای مامورین ما شاید مناسب نباشه، خب این راهکار قانونی داره، یعنی اینکه ما بخوایم خودمون اونجا در محل در واقع مقاومت بکنیم یا یه برخوردی داشته باشیم، این درست نیست. ما سامانه 197 رو داریم، روش‌های دیگری داریم. الحمدلله امروز خب همه این بزرگوارانی که ورزشکاران عزیز، بازیگران عزیز، همه اینها ارتباط خیلی خوبی با ناجا دارن، به راحتی دسترسی دارن به ماها، میتونن تلفن بزنن، گلمندیشون رو بگن، 197 شکایت، اعتراض، تشویق، حتی درخواست، همه اینها رو میتونن منعکس بکنن و این فضا وجود داره. به همین خاطر من به نظرم میرسه اصلا هیچ ضرورتی نداره که در محل مقاومتی وجود داشته باشه یا برخوردی یا اینکه از دستور پلیس تمکین نشه. این نکته بسیار اساسی.
سردار مهماندار عزیز، من سوال دارم چه سرعتی رو شما تست الکل میگه؟ قانون میگه چه سرعتی باید تست الکل گرفته بشه؟
ببینید برابر دستورالعمل هایی که ما داریم، شما به نظرم باز هی دنبال اون سرعته این که ببینید.
نه من میخوام بپرسم چون من گفتم الان قبل اینکه شما بیاید رو خط، گفتم ما در اتوبان آیت الله هاشمی رفسنجانی من دیدم مثلا بعضی شبها پلیس تست الکل میگذارن، ما سرعت ما 20 کیلومتر بوده مثلا، خب همه رو داشتن چیز میکردن، تست میگرفتن، ما هم تست دادیم یکی دوبار، ولی میخوام بپرسم قانون چی میگه؟
بله ببینید، ما سرعت در واقع 30 کیلومتر، سرعت بیش از 30 کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز رو به طور معمول تست میگیریم. البته اگر حتی کمتر از این باشه، حرکات مارپیچ هم وجود داشته باشه، با اضافه میشه و در واقع ما تست رو انجام میدیم. و اگر هم باز جای دیگری ما مشکوک بشیم به در واقع مصرف مشروبات الکلی توسط راننده، باز این رو در واقع انجام میدیم.
چون آقای مجیدی احتمال من میدن، احتمال میدن 100% هم هست که گفته من دارم از فرودگاه میام، باز بازی استقلال فولاد از اهواز، خب من که تون از فرودگاه تا اون جایی که بودم که الکل مصرف نکردن که بخوام تست بدم، یعنی از فیلم همچین چیزی برمیاد، یعنی به همین دلیل شاید نخواسته تست بده.
اصلا هیچ مشکلی نداره، من تعجب میکنم، همین تیکش رو اتفاقا تعجب میکنم، با توجه به گفته خود ایشون که مشکلی نداره. حالا فوت کردن در اون دستگاه خیلی چیز کار سختی نیستش که اتفاقا پلیس هم مطمئن بشه که خب همین اتفاقی صحبتی که داره ایشون میکنه در واقع واقعیت داره.
بله میتونست تست رو بده سردار، تست رو بده، فیلمش رو هم منتشر نکنه، حالا ماشین به هر در واقع اتفاقی براش میافتاد.
دقیقاً. حالا ایشون من فکر میکنم بعدا خب ایشون اون فیلمو برداشتن و از زحمات پلیس هم تقدیر و تشکر کردن. من فکر میکنم خب حالا این لحظه شاید به حال با توجه به جایگاهی که ایشون داره، محبوبیتی که داره، خسته بوده، بالاخره سفر و عصبی، یه مقدار شاید عصبی شدن و یه مقدار این حرکتی که کردن، فیلمو گذاشتن، یه مقدار با اون حالت عصبانیت این کار رو کردن که در واقع این اتفاقات افتاد. کاش این کار
خیلی ممنون از سردار مهماندار
ارتباطمون قطع شد.
سردار صدای ما رو میشنوید؟ فکر کنم ارتباطمون قطع شد.
ارتباطمون قطع شد. مهماندار
همینجا باشون خداحافظی میکنیم و آقای فادی عزیز بهتره به دوستان شرمنده به عنوان برادران کوچکترشون یادآور بشیم که در این روزهای پایانی سال مراقب باشن که به هر حال مسئله خاصی پیش نیاد. درسته که به هر حال روزهای پایانی سال فشردگی خاصی هم همراه خودش داره. همه دوست دارن به کارهای عقب افتاده برسن.
من یه سوال خواستم از سردار مهماندار بپرسم در باید دوربین‌های اتوبان‌ها در شب عکس میگیره واقعا عکس میتونه موفق بشه یا نمیشه؟ خواستم
اجازه بدید آقای زاره.
بله آقای زاره.
بله. بله سردار ما دوباره با شما صحبت میکنیم در برنامه وقت اضافه. اگه نکته هست بفرمایید با ما بحث پایانی.
من دیگه بیشتر از این نمیخوام مزاحمتی ایجاد بکنم. باز هم خواهشم اینه ببینید واقعا ما در نیروی انتظامی هیچ تفاوتی وجود نداره بین مردم. قانون برای همه یکسان اجرا میکنیم. خواهشمون هم اینه مخصوصا از کسانی که شناخته شده هستن در جامعه از اونا بیشتر انتظار داریم، هم مردم رو ترغیب بکنن به رعایت قوانین و مقررات اتفاقا.
بله.
همین که خودشون هم حتما قوانین و مقررات رو رعایت
کنن. در این روزهای پایانی سال به هر حال ممکنه مردم خسته باشن، تو ترافیک
بله.
گیر بکنن، به هر حال این مقدار عصبی باشن، بهتره که به هر حال همه موارد رعایت بکنن تا مشکل خاصی پیش نیاد.
هر مطلبی ببینید، هر مطلبی دستور فرمانده محترم نیروی انتظامی، هر مطلبی هم دارن بلافاصله 197 تماس بگیرن. حتی همکاران 197 من بازرسی به صورت شبانه روزی آمادن بلا فاصله در محل حاضر بشن برای رسیدگی بکنن.
خیلی متشکرم سردار مهماندار.
مخلص شما.
شب شما بخیر.
فرمانده رئیس محترم راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ همراه ما بودند.
وقت اضافه.
معلوم و مشخص دیگه این آقا سکو دستشه، هر کی هم بیاد موفق نمیشه چون باند این آقا توی نسان تا قیام قیامت.
حواشی فوتبال ایران را در وقت اضافه پیگیری کنید.
کار چاخون دارم که به عنوان نماینده اسمشون رو گذاشتم، اگه نیاز باشه من اینا رو میگم کار چاخونن.
وقت اضافه
با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. ساعت 20:47 دقیقه است، تقریبا 10 دقیقه دیگه این برنامه ادامه خواهد داشت. آقای فوادی نکته‌ای هست؟
بله، من الان نمیخوام شباهتی بین قضیه امروز آقای مجیدی یا با قضیه آقای حقیقی آقای خطیر بهش اشاره بکنم، نمیخوام بگم شبیه هم هستن، ولی سلبریتی ها باید همه بدونن که اونها هم مثل مردم عادی در مقابل بله. قوانین برابر هستن. آقای مجیدی گفتم میتونست تست بده، منفی هم میشد 100% و فیلم هم نگیره و این همه در واقع ماجرا درست نشه. آقای حقیقی هم میتونست خودش رو کنترل بکنه، بپرسه آقا شما کی هستی، از کجا اومدی، واسه چی نباید من تمرین کنم، و محترمانه صحبت میکنن و حل میشد و کار به شش بینی های خطیر از شش تا بشکنه، غضروفش خرد بشه. الان کلانتری، دادسرا، دیه، ممکنه حکم های سنگین. من دیدم که دکتر ایشون اینجا مصاحبه کرده بود، گفته بود ممکن بود ضربه مغزی بشه و حتی منجر به فوت بشه.
حالا ما این بحث رو از یک زاویه دیگر پی خواهیم گرفت. با جناب آقای دکتر شجی، جامعه شناس ورزشی، رو خط ارتباطی ما هستن، ببینیم که واقعا وظایف و مسئولیت های چهره های سرشناس ورزشی کشورمون در جامعه چه هست به عنوان الگوهای افراد جوان و نوجوان که قصد دارن در ورزش حرفه‌ای به فعالیت بپردازن. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
سلام خدا خدمت شما جناب محترم شنی عزیز، همینطور خدمت جناب فادی و همینطور شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. میدونم این بحث خیلی کلیه ولی و زمان زیادی هم می‌طلبه برای موشکافی دقیق‌تر، ولی به نکات کلیدی شما اشاره بکنید در این بحث. این دقایق
خدمتتون عرض کنم. خب طی سالیان دراز همونطور که شما مستعده هستیدن تو شنوندگان محترم، وقتی که اسم ورزشی، فرد ورزشی میاد یا روحیه ورزشکار میاد، همیشه عجین شده با یک روحیه از خودگذشتگی و جوانمردی. ولی خب در سال 1960 یه تحقیقی انجام شده بود که میگفتش که اگر نگران مسئله اخلاقی هستید سعی کنید از ورزش دوری کنید. یعنی این خب این تحقیقی بود که خیلی ها به این نتایج این تحقیق حمله کردن، گفتن این نتایج باعث میشه که مردم اگر میخوان فرزندشون رو به سمت ورزش بیارن یا اگر ورزش در حوزه قهرمانی و حرفه خودش جذابیت هایی داره باعث میشه که این جذابیت ها کم بشه و باعث بشه که افراد از ورزش فاصله بگیرن. ولی خب نکته اینجاست که با تمام این نگرانی هایی که وجود داره، انتظاری که وجود داره از قهرمانان اردوهای ورزشی این هست تصویری از ورزش درست بکنن که این تصویر حداقل ذهن مخاطبان و جامعه رو تخریب نکنه و یک تصویر جذاب باشه از همون رویه ورزشکاری، از خودگذشتگی، قهرمانی و اون چیزی که انتظار جامعه وجود داره. متاسفانه خب ما می‌بینیم برخورد اینچنینی که اتفاق میفته خب در خیابان‌ها و کوچه‌ها ممکنه اتفاق بیفته، ولی اون چیزی که جامعه رو متاثر می‌کنه و ناراحت می‌کنه این هستش که قهرمانانشون و چهره‌های مشهور و محبوبی که هزاران جوان و نوجوان الگوی اونها رو اونا الگوی خودشون انتخاب کردن وقتی این کارو می‌کنن، در واقع ممکن هست مجوزی رو صادر بکنن برای اونها و اینکه اونها به خودشون اجازه بدن که چنین کاری بکنن. از منظر تأثیر و تأثیر اجتماعی این کار بسیار به نظر من اثرگذار هست، حالا اثرش بسیار منفی هست و من فکر میکنم که برخورد جدی در این زمینه و برخورد در کوتاه‌ترین زمان ممکن خیلی اثرگذار هست و اینکه جامعه ببینه و متوجه بشه که برخوردهای اینچنینی با تنبیه‌های رو هست که متفاوت نیست برای آدم‌های خاص و همه میتونن با این تنبیه‌ها و این جریان‌ها روبرو بشن.
آی فادی،
آی شادی، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و امیدوارم که خوب باشید، استفاده میکنم از حرفای شما و صحبتهای شما. شما در وزارت ورزش هم حضور دارید و جزء جامعه شناسای خوب ورزش کشورمون هستید. اتفاقات حاشیه‌ای در دوتا تیم متعلق به وزارت ورزش خیلی میفته، یعنی من احساس میکنم خود وزارت ورزش هم در این باره مسئول هست و مدیران باشگاهی که انتخاب میکنه، مسئولان فرهنگی که میگذاره، نظارتی که باید باشه مثل اینکه نیست آقای شجی، و این انتقاد به وزارت ورزش وارده. حتی آقای حقیقی بازیکنی بوده که سالها در باشگاه پرسپولیس بوده، یا حالا خود آقای مجیدی سالها در باشگاه استقلال بوده. یعنی این اتفاقات، حالا این باشگاه، دو تا باشگاهی که مورد توجه هستن، خیلی میفته و به نظرم باید یک بازنگری در امور فرهنگی و این بحثا انجام بشه. قبول دارید؟
خب اینکه حالا این وزارت خونه مقصر هست یا نیست، این بحث طولانی هستش که باید ریشه‌ای پرداخته بشه. ما ماجرا این اتفاق میتونسته برای هر باشگاهی یا در هر شرکتی بیفته، ولی خب اینکه وزارت ورزش و جوانان به دنبال خصوصی سازی این دو تا باشگاه هست و داریم موضوع رو با جدیت دنبال میکنه، ناشی از همین ماجرا هستش که همین موضوعات هستش که اساساً این دو باشگاه وقتی که خصوصی بشوند خب میتوان با تمرکز بیشتری روی مسائل مدیریتی اون نظارت کرد و اون پیش برد. ولی در اون بخش صحبت شما من کاملا موافقم، کار مدیریت فرهنگی در ورزش ما متاسفانه طی سالهای گذشته و همچنان در حد فعالیت‌های سلیقه‌ای و تقویمی و مناسبتی تقلیل پیدا کرده و ما متاسفانه هنوز نتوانستیم کار جدی در حوزه فرهنگی ورزش از منظر طراحی برنامه‌ریزی‌های برداریم. و من فکر می‌کنم مهمترین راهکاری که در اینجا باید، یعنی مسیری که دنیا رفته، این هستش که مسئولیت‌های فرهنگی ورزشکاران باید داخل قرارداد ورزشکارا بیان. شما نگاه می‌کنید امروز آقای مسی، آقای رونالدو، بزرگترین ورزشکاران، بزرگ بازیکنان دنیا قراردادهایی دارن که حتی ساعت خواب این بازیکنان هم شفاف شده و تمام رفتارها و انتظارات فرهنگی و اجتماعی که باشگاه باید انتظار داره، جامعه انتظار داره، در داخل قرارداد ورزشکار تصریح شده. متاسفانه ما از این منظر خب هنوز با استانداردها و در واقع اون ایدئالها فاصله داریم و امیدوارم که در کوتاه زمان ممکن به این مسئله نزدیک بشه.
تشکر. ما انشاءالله در برنامه‌های دیگر به ویژه برنامه میزبان از رادیو ایرانی بحث مفصل‌تر پیگیری خواهیم کرد و دعوت میکنم شنوندگان هم همراه این برنامه باشن. انشاءالله در هفته های بعد، حالا احتمالا میشه بعد از تعطیلات عید نوروز. از آقای شجی هم بسیار ممنون، متشکرم، و سعی میکنیم در اون برنامه با آقای دکتر شجی همراه باشیم. اما در این فاصله کوتاه آقای فادی تقریبا یک دقیقه و 20 ثانیه زمان داریم بریم مسابقه چند پیام. خیلی از دوستان درباره مسائل اخلاقی فوتبال صحبت کردن و اظهار نظرهای خودشون رو بیان کردن و تقبیح کردن در واقع اتفاقاتی که در فوتبال میفته و حاشیه هایی که به وجود میاد. یکی از دوستان شنونده گفته که واقعا برای فوتبال و فرهنگ فوتبال باید گریست.
دیگه گفتن دیگه.
یکی از دوستان عزیز
بهشون دستمال
گفته که آقای فادی همیشه از استقلال حمایت میکنه، در برنامه
تکذیب میکنه.
واقعا به ما از این برچسب نچسبید که اصلا درست نیست، چون ما هیچ سود و هیچ نفعی نمیبریم از هیچ تیم و هیچ باشگاهی.
یه اساس پرسپولیسی هم بخونید که دیگه حالا میگن که ما پرسپولیس حمایت
حالا اتفاقا پرسپولیسی ها میگن که شما استقلالی هستی، استقلالی ها میگن شما پرسپولیسی هستی، یعنی انقدر ما همیشه سعی کنیم عدالت رو رعایت بکنیم. و یکی دیگه از دوستان شنوندم سوال کرده که سرمربی تیم ملی بالاخره چه کسی شد؟
همونطور که گفتن عجله برای انتخاب وجود نداره دیگه فعلا، حالا میخوان
بله
احتمالاً در روزهای آینده، هفته های آینده فیفا ده ها که کنم سوخت دیگه آقای بله. معتمدش.
خیلی متشکرم از شما و از همراهیتون، بسیار پیام کوتاه دریافت کردیم از همراهیتون بی‌نهایت ممنون و سعی کردیم که موش نمونه خروار رو بیان بکنیم در برنامه امشب. از شما آقای فوادی بسیار ممنون که همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
هفته قبل بسیار عالی و پرتلاش هستای چیا فادی همیشه با شما خداحافظی میکنیم. آقای احسان زاده تهیه کننده برنامه ما، خانم صوفی صدا بردار و دیگر همکارمون خانم قائدی هم که زحمت هماهنگی رو کشید بویژه در اون بخش راهنمایی رانندگی برنامه امشب، خیلی کمک کردن و از این همکار گرامی هم سپاسگزاریم. هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید، خدا نگهدارتون، شب بخیر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خیلی از ماها خب دوران کودکی رو طی کردیم و با اسباب بازیامون سر کردیم. حالا هر کس در هر موقعیت، هر فرهنگ و هر خانواده‌ای بوده، یک سرگرمی‌هایی برای دوران کودکی داشته. نمیخوام حالا بگم اسباب بازی‌های گران قیمت، بعضیا با همین بازی کردن و توپ بازی این حرفا و بازی‌های معمولی که بین بچه‌ها هست یک زمانی رو طی می‌کردن. تا زمانی که تو دوران کودکی هستیم سر این اسباب بازی ها و یا خود و همون بازی ها ممکنه بین ماها دعوا در بگیره، اما معمولا آدم بزرگا ورود نمی کردن بین دعوای بچه ها، می گفتن مسئله حالا خیلی مسئله مهمی هم نیست، حالا یه اسباب بازی شکسته شد یا مثلا این چه می دونم از بستنی اون یکی خورده، حالا اتفاق خیلی خاصی نمی افته. معمولا میگن دنیا دنیای بچگان است و از کنارش به سادگی میگذریم. وقتی بزرگ میشیم توجه نمی کنیم که بر بعضی ها انگار اون اسباب بازی ها بزرگ میشن، بگن اسباب بازی اسباب بازیه. حالا قبلا ماشین کوچیک بوده باش بازی میکرد، الان میشه ماشین بزرگ و خب مطابق یک نگاهی که بله دیگه این حقیقت زندگی است و دیگه راجع به این دعوا میکنیم و هزار تا اتفاق هم رخ میده. در حالی که اگر از این جایگاه هم بزرگتر بشیم متوجه میشیم همینا هم اسباب بازیه. یعنی چطور دوران کودکی اون اسباب بازی رو درک نمی‌کردیم، فکر می‌کردیم واقعیه، بزرگتر شدیم فهمیدیم اون اسباب بازیه. از این جایگاه هم بزرگتر بشیم می‌فهمیم همین دنیا هم خودش اینا اسباب بازیه. این تعبیری که در آیات قرآن هست، سوره مبارکه انعام آیه 32 خدا می‌فرماید و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو. دنیا همین بازیچه بچه‌هاست، بازیه، سرگرمیه، چیز زیادی نداره. اون چیزی که باقی میمونه ولدار الاخرت و خیر للذین یتقون، سرای آخرت خیلی بهتر بر اون کسایی که تقوا دارن. یعنی رفتار ما باقی است و باقی میماند و به عنوان سرمایه های ما منتقل میشه، نه داشته هامون تو دنیا. افلا تعقلون، چرا توجه نمی کنید؟ خب ما این رو دیدیم، کسانی که از دنیا رفتن چیزی از ثروت با خودشون نبردن، اما رفتارشون پشت سر اونها هست و اونها میبایست پاسخگوی رفتارشون باشن. اگه این حقیقت رو درک بکنیم امیدوارم که تأثیر بذاره در اینکه یک سبک زندگی خوبی رو انتخاب بکنیم، سبک زندگی که از همین فرصتهای دنیا درست استفاده کنیم و رفتار خوبی داشته باشیم که سرمایش طوری باشه که در نزد خداوند روز قیامت به عنوان پاداش خداوند بهمون اون رحمت و غفرانش رو بده و ما شامل اون رحمت و غفران بشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.